الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در حجیت خبر واحد بود، آیه دومی که برای حجیت خبر واحد مطرح شد آیه نفر بود. آیه نفر به این قسمتش استدلال شده بود که ولیون زرغام هم ازار جو علیهم لعلهم یحذرون. سه مدل استدلال رو مطرح کردیم و عرض کردیم که سه تقریب برای استدلال مطرح شده. تقریب اولش رو عرض کردیم که اشکالاتی به این تقریب وارد شده. فکر میکنم اولین اشکالی که گفتیم اشکال مرحوم اصفهانی بود. اشکال مرحوم اصفهانی رو باز بهش اشکال کرده بودن و باز ازش دفاع کرده بودن که فرمایش مرحوم اصفهانی رو مطرح کردیم. اشکال دیگری که به تقریب اول مطرح بود، تقریب اول و حضور ذهن دارید دیگه، کلمه لعله برای ترجی وضع شده. ترجی حقیقی در پروردگار متعال معنا نداره، پس اقرب المعانی به معنای حقیقی که عبارت باشه از مطلوبیت. مطلوبیت در اینجا مساویس با وجوب، دیگه همون استدلالی که مطرح کردیم. البته بعضی ها بر اساس مبنای مرحوم آخوند در اینجا که ایشون کلن در ادات انشائی و سیاق انشائی یه نظریه دارن، بر اساس اون هم تطبیق کردن، گفتن بازم نتیجه همین میشه، چون این ترجی حقیقی بنابر مبنای شیخه، ولی مبنای آخون که معتقد همه اینها ترجی ایغایی انشائی و ترجی حقیقی نیست، آیا بنابر مبنای آخون هم این تقریب قابل استدلال یا قابل استدلال نیست؟ این خاصیت منتقل اصول بنابر مبنای آخون هم گفته که بله بازم این تقریب قابل اثبات. خب اشکال دیگهی که به این استدلال مطرح شده، اشکال اینه که اینی که فرمودید که تحذر مطلوب است و چون تحذر مطلوب است پس واجب است، چون فاصلی بین مطلوبیت و وجوب در مثل این موارد نیست. یه اشکال اینه که متعلق تحذر در آیه ذکر نشده است، که این اشکال آخوندم در کفایه مطرح کرده. اینکه خدا میفهمد لعلهم یحذرون از چی بر حذر باشن؟ اگر متعلق حذر عبارت باشه از عقوبت اخروی، بله همینه که گفتید، یعنی عقوبت اخروی اگر ما باید ازش برحذر باشیم مطلوبه، پس واجبه و معنا نداره که عقوبت اخروی مستحب باشه ازش فرار کردن، چون عذاب الهی عذابی است که اگر احتمالش می رود پس فرار و تحذر از او واجب است. ولی مرحوم آخون می فهمد که ممکنه متعلق حذر عبارت باشد از دست دادن مصلحت و ملاک موجوده در تکلیف، چون ما وقتی که بهمون انذار میکنن و میگن تکلیفی وجود داره، ما احتمال میدهیم که واقعا تکلیفی باشه و اگه تکلیفی باشه یه مصلحت ملزمه‌ای وجود داره و ما داریم مصلحت رو از دست میدیم، و چون داریم مصلحت رو از دست میدیم گفتن لعلهم یحذرون. این حذر، این متعلق حذر مطلوبیتش ملازمه با وجوب نیست. پس اون حذری که مطلوبیتش ملازمه با وجوبه حذر از عقوبت اخروی است، و الا حذر از دست دادن مصلحت ملزمه یا نگرانی افتادن در مفسده ملزمه، این حذر ممکنه مطلوب باشد و واجب هم نباشد. شاهد بر این مسئله اینه که خب مگر شما گاهی وقتا نمیگید احتیاط مستحبه؟ اگه احتیاط مستحبه، در موارد احتیاط ما از چی احتیاط میکنیم؟ همین حرف رو ما در موارد احتیاط بزنیم. اگر ما احتیاط میکنیم که مبادا گرفتار عذاب آخرتی بشیم، که پس احتیاط مستحب نباید داشته باشیم، چون به قول شما اون اگر مطلوب است که حتما واجب است، پس مستحب بودنش چیه؟ پس اینجا شما میفرمایید احتیاط مستحب است، یعنی ما احتیاط میکنیم از این که مبادا مصلحت ملزمه ای از کف ما خارج بشه، مبادا ما مبتلای به مفسده ملزمه ای باشیم. این استحباب داره، وجوبم نداره. یعنی وجوبی نیست که ما بگیم اگه مطلوب است پس واجب است، اگرم نیست که نیست. این تنظیر به احتیاط که نمیگن ال احتیاط حسنا علا کل حال. احتیاط از چی؟ احتیاط از این که در عقاب پروردگار قرار نگیری، اون که واجبه. یعنی اگه احتمالش وجود داره واجبه، اگه احتمالش هم وجود نداره، به قول بعضی از آقایان اصلا صدق احتیاط نمی کنه. یعنی اگر محتمل نیست اصلا عذاب الهی، احتیاط چه معنی داره؟ احتیاط اونجاییست که یه احتمالی باشه، ولی اصلا احتمالش هم نیست که حتی احتیاط هم صدق نمی کن. به خاطر این مرموم آخون می فهمن چون متعلق حذر ذکر نشده است، می تواند متعلق حذر مصلحت و مفسده درک تکلیف یا فوت تکلیف باشه. اینجا هم مطلوبیتش ملازمه با وجوب نیست، و چون ملازمه با وجوب نیست، باز ما وجوب قبول یا به تعبیر دیگه حجیت رو از لعلهم یحذرون نمی فهمیم.
ساده بودیم از
یعنی انذار در فوت مصلحت معنا نداره. یعنی معنا نداره که ما بگیم ما رو از این بترسانن که یه وقت تکالیف الهی از دست بره. حالا این فرمای شما رو من 100% نفی نمی کنم، چون یه کلامی از مرحوم اصفهانی میخوام نقل کنم، شاید اون کلام تقریبا کاملتر و جامعتر باشه. حالا فعلا مسکوتش میذاریم تا اون کلام مرحوم اصفهانی رو نقل کنیم. پس به هر حال این هم یکی از اشکالاتی که به این استدلال شده. اشکال سومی که به این استدلال مطرح شده عبارت است از این که به هر حال یا قبل از انذار منذر احتمال عقوبت وجود داره، که معناش اینه که تکلیف منجزه. اگر قبل از انذار منذر احتمال عقوبت وجود داشته باشه، باید تکلیف منجز باشه. چرا باید تکلیف منجز باشه؟ چون اگر قبل از انذار منذر احتمال عقوبت وجود نداشته باشه، قبح قابل بیان وجود داره. پس یا قبل از این که منذر ما رو انذار کنه نسبت به عقوبت و عذاب الهی، ما احتمال عقوبت هست، یعنی تکلیف منجزه و تنجیز تکلیف هیچ ربطی به انذار منذر ندارد. ربطی به انذار منذر نداره، چون قبل از انذار او تکلیف منجزه. مثلا فرض کنین اطراف علمه که لولا انذار منذرم من باید ازش اجتناب بکنم، و اگه تکلیفی وجود داشته باشه مسئولیتم در برابر تکلیف تام است. پس چه این آقا انذار بکنه چه انذار نکنه، اون حذره باید وجود داشته باشه. چرا؟ چون یه تکلیف منجزی است و احتمال عقوبت هم وجود داره و منذر هم داره انذار میکنه. و یا اینکه قبل از انذار منذر هیچ تکلیف منجزی وجود نداره، یعنی قبل از انذار منذر قبح عقاب بلا بیان است و هیچ بیانی وجود نداره و من تأمین از عقوبت دارم. خب اگر انذار منذر است که موجب تنجیز می شود و موجب احتمال عقوبت می شود، که به سبب انذار او بعد من باید حذر بکنم، این سوال پیش میاد که خب اگر لولا انذار او هیچ احتمال عقوبتی نیست بر فعل او انذار نباید صدق کنه، چون باید من از یه چیزی بترسونه، یعنی باید قبل از عمل او یه حقیقتی وجود داشته باشه که او منو بترسونه. شما میخواد بگید بعد از انذار منذر تازه احتمال عقوبت و چند تنجیز تکلیف تحقق پیدا میکنه، پس عمل او دیگه انذار نیست. انذار یعنی ترسوندن، ترسوندن در جایی است که خطری لولا ترسوندن شما وجود داشته باشه. اگر هیچ گونه خطری ما رو تهدید نمیکنه بدون ترسوندن او، عمل او انذار نیست دیگه. پس کلمه انذار دلالت میکنه که لولا انذار او یه خطری وجود داره، خطر در فرضی وجود داره که تکلیف بدون انذار تنجیز پیدا کرده باشه. اگه تکلیف بدون انذار تنجیز پیدا کرده باشه، حذر به سبب همون چیزیست که موجب تنجز تکلیف شده، نه به سبب انذار منذر. پس لعلهم یحذرون مترتبه بر انذار نیست، مترتبه بر همون سبب تنجزه. مثلا در اطراف علم شبهه قبل از فحصه، همه اون مواردی که ما میگیم اگر احتمال تکلیف باشه احتمال عقوبت وجود داره. این که شما بگید نه تکلیف بعد از انذار منذر تازه تنجیز پیدا میکنه، این با تعبیر لینذرو معنا نداره دیگه، چون لینذرو یعنی باید بترسانن، باید چیزی باشه که بترسانن. اگه هیچی نیست و تازه بعد از ترساندن اونها یه اثر ناخوشایندی وجود پیدا میکنه، دیگه کلمه انذار معنا پیدا نمیکنه. پس حذر مترتبه بر انذار نیست. تا بگید حذر یعنی قبول انذار و قول مخبر.
حذر واقعی کافی نیست، نیست در واقع هست.
یه چیزی در واقع هست که قبه قابل بیان دیگه، یه چیزی هست که به ما نرسیده است که میشه قبه قابل بیان. نه انذار نسبت به کلی قیامت نیست، نسبت به حکم خاصه. شما میفرمایید که لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، برگردن به قومشون بگن که بهشت و جهنمی وجود داره و حساب الهی هست و عذاب الهی هست. و اگه این باشه که اصلا هیچ ربطی به حجیت خبر واحد نداره. روشن چی عرض میکنم؟ یعنی اگر لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، یعنی برگردن بگن مردم خلاصه جهنم وجود داره، این ربطی به حجیت خبر واحد نداره. لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم انذار یعنی بگن که پیامبر گفتن حج واجبه، پیامبر گفتن روزه واجبه، پیامبر گفتن نماز واجبه و اگر نخونی عذاب میشی، اگر نخونی جهنم وجود داره. نه اینکه به صورت کلی بگن جهنم وجود داره، اون نیست.
اگر که قبلا تکالیف منجز شده اونها بعد چی رو میخوان تفقه هم بکنن به انذار؟ اگر بلد بودن قبلا همونها خودشون هم میدونستن
تفقه که میکنن اونها تکالیف منجز از باب شبهه قبل الفحصه. یعنی چون شبهه قبل الفحصه، چون علم اجمالی تکلیف منجزه، ولی ما میریم فحص میکنیم دیگه. حالا اون شبهه قبل فحص تبدیل به علم تفصیلی میشه،
از چیز جدید میخوام بگم دیگه.
آره.
علم تفصیلی. پس باز دوباره وجه قبول هست، پس این استدلال یعنی حرف رد میشه دیگه.
نه ولی انذار اونها
چیز جدید بگن، چیزی که نمیدونستن اونها، که بس انذار واجب شد پس قبول هم واجب. اگر همون چیزی که میدونستن میخوام بس تفقه من.
ولی اون چیزی میگن که لولا گفتن اونها هم اگه ترک میکردیم عقوبت داشت، ولی ما بالاجمال میدونستیم، حالا اونا به تفصیل میگن. یعنی مثلا نماز در دایره علم اجمالی ما بود، ولی اجمالا میدونستیم لعل نمازی که از اون واجبات معلومه بالاجمال ما باشه، حالا همون رو دارن به تفصیل میگن. ولی علا ای حال ما بر ترک نماز وجوب حذر داشتیم. یعنی چه؟ این انذار میبود یا نمیبود؟ نه بر ترک نماز. نکنید نماز قبلا در علم اجمالی ما بود، حالا اینا رفتن اومدن گفتن تفصیلا نماز واجبه و ما علا ای حال بر ترک نماز عقوبت می شدیم، یعنی اون حذر بر ترک نماز وجود داشت. پس گفته اینها وجوب قبول نداره، بلکه اون به مقتضای علم اجمالی هم تنجیز داشت. حالا گفته اینها سبب شد که علم اجمالی ما مثلا در یه دایره خاصی محدود بشه. یا
تفسیر زیادی شد از آیه هم علم اجمالی دارن نسبت به نماز، علم اجمالی دارن، بعد اینا برن تفقه کنن تفسیر کنن بیان بگن
یک جوری یه شبهه قبل الفحص دیگه، یه شبهه قبل الفحص
فرق نمی کنه برام کلام اینا. اگر حجت باشد اون علم اجمالی ما رو میتونه منجس کنه، اگر حجت نباشه ما اینا خودش یعنی پس حجیت قرار داده.
اگه حجت باشه چی میشه، اگه نباشه چی؟
اگه خبر کلام یا حجت نباشه اومده گفته به من خب. از بر من علم اجمالی من هنوز علم اجمالی و منجز نشده تکلیفم چرا بر من. اگر کلامش حجت باشه
منجز بوده دیگه، یعنی
آیا الان اون دایره چجوری میتونه کلام این آقا دایره علم من رو زیخ کنه؟ کلامش حجت باشه که زیخ کنه، اگه نباشه که حجت بکنه.
خب اگه حجت باشه چی؟
اگر حجت باشه اون دایره علم من رو زیر میکنه، تبدیلش میکنه علم تفصیلی.
خب ولی علال قاعده حذر از چیه؟ حذر از تنجیز علم اجمالیه. یعنی لعلهم یحذرون مترتبه بر انذار نیست. شما میگید یه اثر دیگه بر انذار مترتبه، زیغ شدن و زیغ نشدن. مهم اینه که این لعلهم یحذرون مترتبه یا مترتب نیست؟
خبر عادل حجت میشه.
آره خب خبر عادل حجت میشه، یعنی لعلهم یحذرون مترتبه بر انذار میشه. حالا یه اثر دیگه ای داره که علم اجمالی من زیغ میشه یا نه، اون بحث دیگه است. ولی اینکه من باید انذار او رو قبول کنم و حجت، این محل بحث ماست. ما میگیم نه، انذار این نقشی نداره دیگه. چون نکنید اگر هیچ اتفاقی نباشه انذار معنا نداره. انذار یعنی اون تکلیف باید در حق من منجز باشه که اونا بیان به ما هشدار بدن، بیان ما رو بترسونن. این خصوصیت تعبیر انذار دیگه. دیگه این توجیه دیگه، یعنی یه بار بگن بشه حجت، بار دوم بگن بشه انذار، اینطوری میشه دیگه. یعنی بار اولش انذار نیست ولی تکرار که کردن شد انذار.
در شبهات قبل از فصل همین چیکار بکنم؟
شبهات قبل از فصل باید احتیاط تام کنم. براءت قابل جریان نیست دیگه شبهات قبل از فصل. یعنی هر چی رو که احتمال میدید حرامه اجتناب کنید، هر چی احتمال میدید واجبه انجام بدید. شبهه قبل الفحص اینه، یا برید فحص کنید یا احتیاط کنید. نه یا فحص یا احتیاط. هر چی رو فکر میکنید، هر چی رو احتمال میدید حرامه اجتناب کنید دیگه. تمام اون چیزایی که هر چی که احتمال میدید جزء شرط بیارید. خب نه علاوه بر فحص، حالا اگه کسی فحص نکرد و احتیاط کرد،
بعضی جا فحص متعین را خونیم یا نماز چجوری خوانده میشه، اینا هرچی احتمال میدن جز نماز بیارن نماز بکنن.
مگر اینکه احتمال قاطعیت بدید، والا اگه هرچی هست احتمال میدید جزئیات بخونید، احتمال میدید سوره بقره هم جز نماز بخونید. اگر بود بود، چون احتمال قاطعیت نمیدید دیگه، یعنی احتیاط ممکنه. کجا؟ نه هر چی که احتمال میدیم. نه. اگه احتمال قاطعیت ندید که خلاف احتیاط نیست. همه اونی که احتمال میدید جزء نمازه بیارید با نماز دیگه خوبه. وضو بگیرید، غسل بکنید، تیمم بکنید، نصف قرآن رو در نماز بخونید، سجده و رکوع طولانی بکنید. مگه احتمال قاطعیت؟ احتمال میدید قبله کماکان بیت المقدس، هم به بیت المقدس نماز بخونید هم به کعبه نماز بخونید. نکنید ملزمی برای فحص وجود نداره اگر با احتیاط شما بتونید درک کنید حکم الله واقعی را. آره دیگه اسر و حرج هم نه، اصلا اسر و حرج شخصی که منتفی نیست، اسر و حرج نوعی منتفیه. نه نه اسر و حرج شخصی یعنی من در وظیفه شخصی خودم خودم رو به زحمت بندازم تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. پیغمبرم خودش رو به زحمت مینداخت. حضرت فاطمه هم انقدر عبادت کرد که تبرمت قدمها. حرج شخصی که منتفی نیست. کسی میخواد با حرج عبادت کنه خدا رو، قدم عبادت کنه اذیت هم میشه. نه عقل میگه عقل میگه یا فحص کن یا احتیاط کن، ولی فحص واجب نیست. شما میگه احتیاط منو به حرج میندازه میوب بندازه، حرج که حرام نیست، حرج که حرمت نداره. شما با حرج انجام بدید. پیغمبر و امام خودشون خیلی به مشقت مینداختن در عبادت خداوند متعال، مشکلی نداره. یکنی داریم دور میشیم از اصل مسئله، رفتیم تو احتیاط و شبهه قبل از فحص و فحص واجبه یا واجب نیست. بسیار خوب، ما به هر حال لعلهم یحذرون بودیم. خب این اشکالاتی که به استدلال اول شده بود. اما استدلال دوم این بود که تحذر غایت برای انذار واجب است و غایت واجب هم واجب است و به مقتضای تمسک به اطلاق غایت و مغیا اثبات وجود می شود حتی در فرض عدم حصول علم از اخبار منذر. این استدلال دومی بود که خوندیم که غایت واجب واجب است. یک به این استدلال دوم اشکال شده، این اشکال رو مرحوم آخوندم در کفایه مطرح کردن. اولین اشکال آخون اینه که اصلا این آیه در مقام بیان تحذر و صور تحذر و انهاء تحذر نیست که شما بگید تحذر اطلاق دارد حتی در فرض عدم علم، چون یه تیکه استدلال این بود که تحذر واجب است حتی در فرض عدم علم. میگن اصلا در مقام بیان نیست. آخون میگه این آیه در مقام بیان نفر واجب است، یعنی اصلا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آیه داره میخواد نفر رو واجب کنه، نفر لتفقه را. اما حالا لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون اون همینطور ذیلاً بیان شده، والا در مقام بیان تا آخر آیه و تمام خصوصیات و چه علم حاصل شود و چه علم حاصل نشود اصلا در مقام بیان همچین چیزی نیست. این یه نکته ایست که مرحوم آخون مطرح میکنه. نکته دوم اینه که آخون میفهمد که حذر غایت انذار، انذار غایت تفقهه، درسته؟ و انذار با اخبار متفاوته. شما بحثتون حجیت خبره، ولی آیه میفهمد که حجیت انذار یعنی ترتیب اثر دادن بر انذار، و انذار غیر از اخباره. فرق انذار و اخبار چیه؟ خبر یعنی شما یه چیزی رو میشنوید به دیگری نقل میدید، این میشه خبر. الان بحث ما حجیت خبره، و چه بسا مخبر کسی که داره خبر میده اصلا نفهمه مضمون خبر رو. رب حامل فقه الا من هو افقه من، شما حامل فقهید، حدیث حفظید و نمیدونید یعنی چی، نمیفهمید. با وجود این خبر صدق میکنه. پس در موارد اخبار ممکنه که اصلا شما مضمون این مسئله رو نمیدونید، ما روایات زیادی رو شنیدیم، خوندیم، نقل کردیم، نمیفهمیم یعنی چی. آیات قرآن رو حفظیم ولی معناشو به درستی نمیدونیم، تفسیرشو نمیدونیم. ولی در مثل این موارد دیگه انذار صدق نمی کنه. انذار در کجا صدق می کنه؟ در اون جایی که منذر حتما این مفادو می فهمه، داره انذار می کنه. پس اولا این آیه در مورد نفر واجب است، ولی بحث انذار رو مطرح می کنه نه اخبار رو. و تفاوت انذار و اخبار یکیش اینه که در موارد انذار حتما منذر فهم می کند این کلام رو و داره خلاصه مطرح میکنه، و نکته دومی که آخون مطرح میکنه این آیه انذار انتفقهن رو واجب کرده نه مطلق انذار. انذار انتفقهن تعبیر دیگه انذار ان علمن است. انذار انتفقهن تعبیر دیگهش انذار ان علمنه، یعنی شما برید پیش پیغمبر حرفا رو یاد بگیرید، عالم بشید، بعد ان علمن بیاد ما رو انذار کنید، ولی انذار ان زنن و ان غیر علمن دیگه انذار ان تفقهن نیست. خب حالا ما شک میکنیم اون مواردی که مخبر داره خبر میده که خودش هم علم به صدق این خبر نداره، بازم انذار صدق میکنه چون انذار ان تفقهن نیست. آخون میگه اگه قرار باشه به این آیه تمسک کنید میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی عام. یه بار دیگه عرض کنم، پس آخون میگه لیون زروقا ما هم ازار جو الیهم، انذار بعد از تفقه است، انذار بعد از علم است. پس مطلق اخبار رو شامل نمیشه. فرق اخبار و انذار چیه؟ فرق اخبار اینه که اخبار ممکنه شما خبری بدید که خودتونم عالم به صدق و کذبش نباشید، میگه فلانی گفت همچی چیزی هست، راست میگه یا دروغ میگه من نمیدونم. ولی انذار در اینجا انذار بعد از تفقه، انذار بعد از تفقه هم یعنی انذار ان علمن. و اگر ما شک کنیم که خبر واحد عادل انذار ان تفقه برش صادق است یا صادق نیست و بخوام با آیه لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم تمسک کنیم تا بگیم انذار ان علمنه، این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی عام و این نخواهد شد و از این جهت از آیه حجیت خبر واحد استفاده نمیشه.
اشکال مال اخبار با واسطه است، مال اخبار خبر بی واسطه هم در نصب
نه خبر بی واسطه است.
خبر بی واسطه یعنی ما از امام شنیدیم دیگه، چی باز شک داریم باز نمیدونیم، از امام شنیده داره ما منتظر بکنه، بازم گمان داره خودش که از امام شنیده
نه از امام شنیده ولی چی شنیده رو نمیدونه، نمیدونه منظور امام، امام گفتن لا تفعل، نمیدونه حرامه یا مکروه. خب انذار نیست که، یعنی وقتی امام میگه که لا تفعل، من نمیدونم حرامه یا مکروه، مگه انذار میکنم؟ نمیتونم انذار کنم. من این دو نکته رو برای همین گفتم دیگه، یکیش یک خصوصیت انذار اینه که من فهم کردم و گفتم، یکی هم اینه که ان علمن من گفتم، ان ظنن نیست. پس حجیت اخبار رو دیگه شامل نمیشه. شما اشکالتون همین بود دیگه که گفتم،
ان علمن که دومیاش که نمیشه وارد نیست.
چرا وارد نیست؟
چون ما فرض نگرفتیم که باز از فلانی نقل بکنیم بیان بشون معلوم نیست، همین چیزی که داریم میگیم خودمونم گفتم.
تفقه یعنی همین دیگه، لیتفقه فیه. آره دیگه حجیت خبر کلا نه، اینجا هم جا داره، نکنید اخباره
دلالت رو من یقین ندارم، اگه نه سند یقین ندارم که بحث نداریم.
اخبار ان تفقه هر دو مورد رو شامل میشه دیگه. تفقه اونجایی است که هم علم به صدور هم علم به مضمونه. اگه همچی خبری بود بله، خب این که میشه خبر علمی دیگه. لعلهم یحذرونم، بله وقتی ان علم داره میگه و یحذرونم دیو حجت خبر داده.
چون بالاست مواصفه خبر میدم، میگم من که میدونم که از آقا شنیدم که این حرفو زده، میگم من شنیدم فلانی گفت که از فلانی شنیدم، فرقی از اینجا نمیشه.
از ما دفاع میکنی از ایشون؟
نه از ایش بودم، حالا
میگم نه سیاخ
انزال اون شخصی داره خبر میده یا انذار میکنه یا اون شخصی داره گوش میده
انذار میکنه، نه یعنی من وقتی که میدونم او ان علمن داره این حرف رو میزنه، من برحذر میشم دیگه، او یقین داره دیده،
اون یقین داره.
آره
من یقین پیدا کردم
چی میفهمی؟ حالا من یقین پیدا کردم یا نکردم مهم نیست، ولی من باید احراز کنم که اون داره ان علمن میگه، من باید احراز کنم که او ان علمن میگه تا انذار صدق کنه، بعد من برحذر باشم. اگر او ان علمن میگه خب قول او حجت. سوال ایشون اینه که تازه اینم که میگید باز برای من ممکنه ظنی باشه، یعنی من یقین کردم که او ان علمن داره میگه، ولی من ممکنه علم پیدا نکنم به علم اون، و باز برای این آقا میشه ظنی، اما حجیت ظنی. حالا مرحوم آخون میفهمد ما باید احراز کنیم که او ان علمن داره انذار میکنه، اگر ان علمن انذار کرد بعد خب حذر برش واجبه، ولی ان علمن انذار کردن هر جا شک کردیم نمیشه بهش تمسک کرد.
یعنی شامل همه
نه خبرهای علمی میشه بله، خبرهایی که مخبرش عالم باشه بله، یعنی من احراز کنم که او عالم است میشه
بله.
حالا اون جوابی است که آخون میدم، یه اشکالی است که مطرح میکنه بعد جواب میده. حرف دیروز رو میفرمایید؟ موضوعات یعنی مثلا طهارت نجاست قالی و فرش، منظور اینه؟ نه نیست، نه نه موضوعات رو نمیره، نه موضوعات نمیره، ما نفر برای موضوع که نمی کنیم، ما پیش پیغمبر نمیریم که موضوع بشنسیم، میریم که حکم بدونیم. خب اصلا موضوعات بحث هست که اصلا خبر واحد میتونه موضوع ثابت کنه یا اونجا شهادت میخواد دیگه، دیروز هم عرض کردیم که اصلا در موضوعات خبر واحد میتونه یا نه. مرحوم آخوند خودش میفهمد که با توجه به اینکه صدر اول روات در حقیقت همون فقها بودن و میفهمیدن، حالا لازم هم نیست که فقیه باشن، ولی نکنید چون واسطه شون کم بوده حرف امام رو میفهمیدن، تو خلاصه ظروف زمانی بودن که کلمات صادر شده، قرائن حالی و مقالیه داشتن، مثل ماها آدم های خوشذهنی نبودن که نفهمن، اونا بودن اون زمان خب کنار حضرت بودن و تو اجواء بودن و خلاصه از این جهت خبر اونها انتفقهن بوده و بدین جهت بر خبر واحد اونها انذار قابل صدق بوده، درسته؟ یعنی به اونها میتونستید بگی انذار و خصوصا واسطه نمیپذیرفته، هم صدورش قطعی بوده هم فهم و دلالتش قطعی بوده، از این جهت صدق میکرده بر خبر اونها انذار. خب بر خبر اونها انذار صدق میکرده، خدا بر اخبار اونها تعبیر به انذار کرده، ولی بر خبر با واسطه که صدق نمی کنه دیگه، بر خبر کلینی که انذار صدق نمی کنه. آیا خبر کلینی هم ثابت میشه؟ آخون میگه به عدم قول به فصل، اگر اخبار آحاد در زمان امام و پیغمبر حجت بوده، خب اخبار آحاد در غیر اون زمان هم حجت بوده. البته خصوصیت اخبار آحاد در اون زمان این بوده که برش انذار هم صدق میکرده، ولی اخبار آحاد دیگه برای انذار صدق نمیکرده، ولی انذار بودنش خصوصیت نداشته. این که خدا میفهمد لیون زرو قوم هم انذار جا و الهیم لعلهم یحذرون، بله بر خبر اونها انذار هم صدق میکرده، ولی بر خبر غیر اونها صدق. عدم قول به فصل یعنی اونی که گفته خبر واحد حجت نیست، گفته دیگه نه زمان پیغمبر نه زمان ناهازا.
ولی انذار که
خصوصیت انذار رو برداریم، چون این اخبار اون در اون زمان برش انذار هم قابل تطبیق بوده، خدا گفته انذار، ولی ما از خصوصیت اخبار تعدی کردیم، انذار تعدی کردیم به مطلق اخبار. البته آخون گفت من به عدم قول به فصل گفتم، نه به الغای خصوصیت. نکنید به الغای خصوصیت میگم من برای انذار خصوصیت نمیفهمم، مطلق اخبار رو میگه. میگه نه من از انذار انذار میفهمم، ولی این آیه وقتی که اثبات کرد اخبار آحاد زمان امام و پیغمبر را، عدم قول به فصل میگوید که پس همه اخبار آحاد حجت است. خب غیر از او انذار نبود دیگه، انذار غیر تفقه انذار نبود، پس من در حقیقت از انذار رفعیت کردم. اون اصلا اون اشکال اول بود، این الان به دومیه. آره. یعنی چون انتفقهن بود انذار صادق بود دیگه، این غیر تفقهن انذار صادق نبود، از این جهت مرحوم آخون گفت عدم قول به فصل. البته خب آقایون در عدم قول به فصل مرحوم آخون اشکال کردن که عدم قول به فصل، عدم قول به فصل منظور شما چیه؟ پس من همین اشکال به کلام آخوندم میگم، منظور شما از عدم قول به فصل اجماعه؟ اگر منظور اجماع همون قبلا هم عرض کردیم عدم قول به فصل و بعضی میگن یه جوری اجماع مرکبه، تا یه جاهایی هم متفاوته. اگه منظورتون اجماع است که خب اجماع باید کاشف از رأی معصوم باشه و استدلال با آیه نیست، یعنی شما نمیگید آیه نف دلالت میکنه، و خب اون اجماع هم باید ببینیم مدرکیه غیر مدرکیه، باز همون مشکلات درش وجود داره. به هر حال این زمیمه کردن عدم قول به فصل آخوند در حقیقت استدلال رو تمامش نکرد، چون این میشه یه چیزی مثل اجماع، و اجماع هم در اینجا مدرکیست و به هر حال خودش دلیل مستقلی نیست. بسیار خوب. استدلال سومی هم که در مسئله وجود داشت این بود که وجوب انذار مطلقه و شامل حتی صورت عدم علم میشه و الا اگر نشه لغو خواهد بود. مرحوم آخون فهمن لغو نیست. چرا لغو نیست؟ چون انذار منذرین سبب میشود که ما علم برامون حاصل بشه. نمیخوان بگن یه نفر بهت گفت بر حذر باشی، به قول بعضی از آقایان خب خود خدا هم گفته لعلهم یحذرون دیگه، نبودن یه نفرم گفت بر حذر باشی. غایت ایمان تقل اصول میگه غایت حذر نیست، غایت انذار اعداد بر حذره. ایشون تعبیرش اینه که غایت انذار حذر نیست، بلکه غایت انذار اعداد بر حذر است. اعداد بر حذر به چی حاصل میشه؟ به اینی که نفر اول گفت یه درصدی در من ایجاد کرد ترس رو، نفر دوم بیشتر، تا نهایتاً به حذر منجر شد. پس چون غایت در آیه اعداد برای حذر است نه خود حذر، یعنی انذارهای مختلف سبب میشه که به هر حال ما درمون یه ترسی ایجاد بشه تا اون مقداری که به حذر منجر بشه. از این جهت استدلال سومم استدلال درستی نبود. نهایتاً خیلی از آقایون فرمودن که این آیه آیه تمامی نیست برای حجیت خبر واحد، ولی عرض کردیم آقای خویی و آقای نائینی معتقدن که آیه تمامی است. من اگه اجازه بدید سه تقریب هم مرحوم اصفهانی دارن برای استدلال به این آیه، تقریب های اصفهانی رو هم بگم بعد جواب سوال شما رو خواهم گفت. این سه تقریبی که مطرح کردیم شیخ و آخوند و اینا گفتن. اصفهانی سه مدل دیگه تقریب میکنه استدلال به آیه رو، ما اون تقریب های اصفهانی رو هم بگیم بعد برسیم. البته بعضی از تقریب های مرحوم اصفهانی قریب المخرجه، ولی لسانش فرق میکنه، تعبیرش فرق میکنه. مرحوم اصفهانی میفرمند که اصلا یه استدلال ایشون اینه که در خود کلمه انذار تخویف خوابیده، اصلا صرف نظر از لعلهم یحذرون. انذار یعنی چی؟ یعنی ترسوندن. وقتی میگن لینذروا قومهم یعنی بترسونینشون. بعد معنا نداره که شما بگید ترسیده نشن، آیه ترسیده نشن که انذار معنا نداره. اصلا خود کلمه انذار یعنی تخویف، یعنی ترساندن، و این کلمه انذار دلالت بر این میکنه که باید خوف در اونا ایجاد بشه، و الا اگر هیچ خوفی نخواد در اونا ایجاد بشه شرعن شما هیچ ترتیب اثری ندید، اصلا انذار معنا نداره. ایشون میگه اصلا صدق نمی کنه انذار. و ایشون فارغ از لعلهم یحذرون که اصلا لعله یعنی چی، حذر یعنی چی اطلاقه، این که میفهمد شما وقتی که رفتید پیش پیغمبر یه چیزی یاد گرفتید برید مردم را بترسانید، بترسانید در اون جایی که مردم بترسن معنا پیدا میکنه، در جایی که مردم نترسن که معنا پیدا نمیکنه. ایشون میگه تخویف در خود انذار مستتر است، انذار معنی جز تخویف نداره. خب پس ما از خود کلمه انذار میفهمیم که شما باید از حرف اونها تأثیر بپذیرید، این تأثیر پذیری شما در بطن امر و ابلاغ به اونهاست و ایشون فقط خود کلمه انذار دلالت بر وجوب قبول میکنه.
اگه حجت شرعی نداشته باشه نمیترسن
ها؟ نه نمیترسن. چی میفهمه؟ آقای اصفهانی میفهمد انذار اونها در فرضی است که خوف حاصل بشه و خوف هم به وسیله گفته اینا حاصل بشه.
دومیش از چی میگه؟ خوف حاصل بشه ولی این خوف با قول اینها هم
خب انذار نیست دیگه. یعنی اگر شما از دلیل دیگه ترسیدید که ما شما رو نترساندیم، شما از به دلیل دیگه ترسیدید،
ما شما رو ترساندیم، ولی از چه چیزی؟ از به وسیله قول خود همین منذر هم اون متعلق ترس ایجاد شده، اون متعلق ترس بوده به من از اون طور ترسانده.
متعلق ترس یعنی عقاب منظورتون یا امر و تکلیف؟
من در ازش انذار میکنم
چون من گفتم الان این مایه ترس. شما حالا ناظر به اون اشکالید، اصفهانی به اون اشکال جواب میده. شما اول همین نوع استدلال اصفهانی رو فهم بکنیم. مرحوم اصفهانی فارغ از لعل دلالت بر مطلوبیت میکنه، اطلاق حذر، صورت علم، صورت عدم علم، فارغ از همه اینا میگه خود لینذرو یعنی لیخوفو. لیونزرو یعنی چی؟ یعنی لیخوفو. پس باید گفته اینها ایجاد خوف کنه. اگر گفته اینها ایجاد خوف نکنه و انذار محقق نمیشه. پس این که اونها باید تأثیر بپذیرن در همین تکلیف به انذار وجود داره. لیونزرو قومهم. ایشون میگه لیونزرو قومهم یعنی لیخوفو قومهم. این که خدا میفهمد انما انت منذر و من یخشاها، چرا میگه منذر و من یخشاها؟ خب اون که نمیترسه که تو نمیتونی انذارش کنی. یک کسی که به قیامت اعتقاد نداره پیغمبر چی میگه؟ بترس. نمیترسم. به خاطر خدا میگه انما انت منذر و من یخشاها، یعنی کسی که نمیترسه که تو نمیتونی اصلا انذارش کنی. انذار مال کیه؟ انذار مال من یخشاهاست. نکنید اون خصوصیت خاص استدلال مرحوم اصفهانی اینه که ایشون فارغ از لعل و یحذرون میخواد بگه من از خود لینذرو میخوام اینو کشف کنم. این یه استدلاله مرحوم اصفهانی. حالا اون اشکال که عرض کردیم بهش میپردازیم. استدلال دیگری که مرحوم اصفهانی میکنه وقت هم شد. اللهم صل علی محمد.